تو مساوات کره جنوبی.
جناب آقای پوررضایی، در رابطه با مشکل قرنطینه صحبت بفرمایید و اینکه مسابقه بوده که شما به دلیل همین مشکل نتونید در اون شرکت کنید یا خیر؟
چندین ساله که مشکل داریم، دو سه بار تونستیم از کشور اسممونو خارج کنیم که خب اونم با پیگیری های فدراسیون امکان پذیر شده، و اینکه وظیفه سازمان دامپزشکیه که این موضوع رو پیگیری کنه و قابل حله، چون ما مشکلاتمون حل شده، فقط باید پیگیری بشه و این داستان رو قرتک بیفته و بتونیم اسممونو خارج کنیم، و اینکه میشه حتی درآمدزایی کرد از این داستان، بخاطر که ما از هم شرایطش رو داریم برای تولید، از همین که میتونیم اسب خوبی رو تولید کنیم، حالا صادرم بکنیم. ما مشکلی که از همین قرنطینه واسمون پیش اومد این بود که بازی‌های آسیایی بوسان اسب اون حدود یک ماه توی قرنطینه نگه داشتیم، در آخر هم خب نتونستن کاراش انجام بدن، و حالا با این بهونه که سوارکاری مدال آور نیست، ما نتونستیم به اون بازی ها بریم و خب کلی مشکل هم روبرو شدیم. امیدوارم که پیگیری کنن و این موضوع رو حل کنن، چون واقعا حیف این ورزش اینجوری بمونه و نتونیم تو مسابقات گروه مرزی باش به خودمون شرکت کنیم. مسئولین فدراسیون این چند ساله واقعا خیلی کارهایی رو انجام دادن که واقعا ما نداشتیم، مثل CSI که حالا خب اون چند سال اول خیلی خب منظمتر و بهتر برگزار میشد، سوارکارهای خارجی هم می اومدن توی مسابقات، حالا نمیتونن اسب بیارن، خودمون بهشون اسب میدادیم میپریدن، ولی خب مسابقه خیلی شکل بهتری داشت. فقط واقعا با پیگیری کردن و با دلسوزی میشه این مشکل حل بشه، و خب شاید حالا مسئولین فدراسیون هم تا یه حدی میتونن این کارو انجام بدن، و خب واقعا همیشه سعیشون رو کردن که به ما کمک کنن، راهو واسمون هموار کنن، ولی خب کار باید خود ریشه ای تر و از طریق حالا ارگانهای دیگه هم پیگیری بشه.
خب وقتتون بخیر، ممنونم از آقای مجید عزیزی، گزارشگر برنامه. چند مورد گفتگو انجام دادن با تن چند از سوارکاران که خب در دل سوارکاران رو شنیدیم، مشکلی که به هر حال وجود داره و فکر میکنم حالا ها به این سادگی حل بشه. اما ارتباط داریم در این لحظه با یکی از مهمانان تلفنی برنامه، آقای دکتر محمدرضا سالاری که کارشناس قرنطینه هستن. بریم ببینیم ایشون چه دیدگاه و نظری دارن. آقای دکتر سالاری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و دوستانتون آقای شفیع و آقای دکتر شهبازی و همه.
خیلی متشکرم جناب شفیع، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای دکتر سالاری، سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار ممنونم. برای اینکه زود بریم سر اصل مطلب، میخوام ببینیم که شرایط قرنطینه اسب‌های کشور ما الان در چه وضعیتی هست و آیا نسبت به چند سال گذشته بهبودی حاصل شده یا نه، قدمی به جلو رفتیم انشالله؟
نکته که از میخوام خدمت رو کنم، ببینید اولا من یه نکته عمومی بگم در مورد دیدگاه ما راجع به قرنطینه. تا زمانی که ما فکر میکنیم که قرنطینه فقط واسه اسب خارج رفتن، شرایطمون بهتر نخواهد شد. ببینیم ما توی قرنطینه سه تا کاف داریم که خیلی مهمه: کی، کی، کجا. کی یعنی چه اسبی، کی یعنی چه زمانی، و کجا یعنی کجا اون اسب قرار داره. متاسفانه الان ما کمتر به این نکته تو داخل کشور توجه میکنیم. الان اسبای ما تو مسابقات که شرکت میکنن در داخل کشور، من گزارشات متعدد دارم که تو مسابقات علی رغم این که توی منشور مسابقه قرارداد مسابقه می نویسن که اصلی که میاد توی مسابقه حتما باید گواهی سلامت داشته باشه، گواهی حمل بهداشتی داشته باشه، متاسفانه درصدشون ندارم از مسابقات شرکت بکنن. خب چون این اسبا که جا به جا می شوند، آیا ما می تونیم توی این مسیر که میدن، آیا از این باشگاه به اون باشگاه که میدن، آیا وقتی تو مورد مسابقات میشن از اسبای دیگه ممکنه ما بیماری رو گرفتن یا نه. اصلی که فرض میکنیم آقای شهبازی یا آقای شفیع بردن اصل سالم و عالی هست، ولی اصلی که دیگری آورده بدون گواهی سلامت، بدون گواهی سرتیفیکیت های مورد نیاز دامپزشک آورده تو اون سیستم، این اصل آیا بیماری رو منتقل نمیکنه؟ آیا مشکلاتی برای این اصل ایجاد نمیکنه؟ و این اصل وقتی برمیگرده تو باشگاه خودش آیا ایجاد بی مشکلاتی نمیکنه تو باشگاه خودش؟ متاسفانه امروز ما توی باشگاه هم علارم که بنده و آقای دکتر شهبازی چندین و چند جلسه داشتیم با هم خدمتتون بودیم، ما این مشکل رو داریم. مهمتر از اون شناسایی اصل هاست. ببینید وقتی من میخوام به طرف چینی بگم این اصل سالمه، میگه خب چه اصلی؟ میگم این کد، این میکروچیپ است، این شماره میکروچیپ است. الان روی شناسایی و تعیین هویت مشکل داریم. فدراسیون برای خودش میکروچیپ میزنه، اسمش گذاشته میکروچیپ ورزشی، و وزارت مرکز اسلامی شدم میگه من طبق قانون من باید میکروچیپ گذاشتم، اون یه میکروچیپ گذاشته. الان بعضی از اسبای ما دوتا میکروچیپ دارن. خب وقتی من میخوام تست کنم، وقتی اون طرف خارجی میاد تست میکنه دوتا میکروچیپ در میاد، مثل اینکه جناب عالی دوتا چی داشته باشیم، دوتا کد ملی داشته باشیم. بعد میری پاسپورت بگیری، میگن خب پاسپورت کدوم کد ملی صلاحیت داره؟ یعنی اینا یه چیز بنیادیه که تو تغییر نکنه تا به یک تفاهم نرسن، که هر اصل این چیزی که همه دنیا وجود داره، هر اصل یک میکروچیپ داشته باشه، حالا هر کی میزنه مهم نیست، ولی تمام دیتای بهداشتی که من انجام میدم، من واکسن میزنم باید بگم اون شماره میکروچیپ رو واکسن زدم، نمیتونم بگم به دو تا شماره میکروچیپ رو واکسن زدم که و یک
میشماره
من
بعد
انجام.
آقای دکتر بله شما درست میفرمایید، دو تا موضوع اینجا مستطره. مسئله میکروچیپ که خب میدونین اصلا یک داستانیه که سالهاست جامعه سوادکاری باش درگیره، اصلا بسیاری از آدمها تولید اصل رو رها کردن به خاطر این داستان. من فکر میکنم اگر یه روزی به جامعه سوادکاری بگن آقا شما بیاین یه گلریزون بکنین، ما بریم میکروچیپ رو بیاریم مجانی به اسبا بزنیم، اون موقع هیچ ارگانی نمیخواد بره بزنه. مادامی که میخوان از این میکروچیپ پول در بیارن، همه میخوان متولی میکروچیپ باشن. اگه من حاضرم یه روز یه برنامه ترتیب بدم تولید کنندگان اسب بیان، همگی یه مقدار پول بزنن وسط، بگن آقا بریم میکروچیپ بخریم، بعد این میکروچیپ ها رو یه آدما 4 تا کارمندی که از ما حقوق میگیرن از همون منبع بیان برن تزریق کنن، قول بهتون میدم هیچ ارگان و سازمانی در ایران دیگه نمیخواد مسئولیت اینو داشته باشه. امروز که ما با هم صحبت میکنیم همه میخوان دعوا کنن سر اینکه ما مسئول میکروچیپ زنیم.
خب ببینید که دودش به چشم زمانی میره که ما میخوام قرنطینه کنم از با.
بله
من باید یه بک‌گراندی از قرنطینه سلامت دام. ببینید تو 20 روز یا 25 روز یا 30 روز همه بیماری های دام روشن نمیشه که. بخشی از من باید بگم آقا این دام سالمه، این 4 تا بیماری، این 6 تا بیماری که تو دنیا روش فوکوسه، آقا من این کار رو انجام دادم. خب وقتی من بک‌گراند این دام رو اصلا نمیدونم این از کجا جا به جا شده، یک دوم اصلا نمیتونم شناساییش کنم، بخاطر اینکه با هم دوتا میکروچیپ داره، همکار من یه روز رفته خونده شماره یک رو خونده، یه بار دیگه خونده دو رو خونده، وش براش برای من تو سیستمم شده دوتا هست.
کاملا درست میفهمم.
من
اون قسمت اول یه توضیح از شما خواهش کنم بهمون بدین. خب ما سال هاست که آقای دکتر سالایی میبینیم که این مسئله حمل و نقل اسب و کسب مجوز خب داره انجام میشه. در نهایت من خدمت آقای دکتر شهبازی در برنامه چند هفته قبلم گفتم به نظر میاد این کار کارایی نداره. ما اگر بیایم بگیم خب این باشگاه مورد تایید سازمان دامپزشکی هست، هیچ اسب بدون مجوز و اشتباهی از این اسبهایی که بیرون هستن به این باشگاه وارد نمیشن و فقط هم اسبهای این باشگاه در مسابقات حضور پیدا میکنن، مثلا اگر فدراسیون سوارکاری، فدراسیون محترم سوارکاری مسابقه برگزار میکنه در یکی از باشگاه ها، فقط باشگاه هایی که این قوانین رو رعایت میکنن میتونن در مسابقه حضور پیدا میکنن، کنترلش حداقل راحت تر از گرفتن برگه حمل و نقله، چون میبینیم که الان بعد از 20 سال کارایی نداره.
خیلی این منتهای آرزوی ما که شما یک نفر بتونه، یک نفر، یک باشگاه، چون من با اکثر این باشگاه ها آشنا هستم، یک باشگاه بیاد ادعا کنه ورود و خروج اسبای من تحت کنترله. ببینید وقتی میگیم تحت کنترله یعنی سرتیفیکیت داره. ما این سرتیفیکیت رو میدیم به دکتری که تو باشگاه موجوده. من که نمیگم کارمند دولت بیاد اونجا. من سیستم الکترونیکی دارم، سامانه ما e.iv.ir، سامانه قرنطینه ما، این یوزر و پسورد میده در اختیار دکتر مسئول فنی خود باشگاه، به باشگاه اجازه میده و میگه آقا تو دستت که بیرون میده تو سیستم ثبت کن این شماره رفت بیرون. به کجا رفت؟ و دوباره وقتی برگشت ببینید گواهی صادر بشه که اومد اینجا. این خیلی کار راحتی همه دنیا هم وجود داره، ولی متاسفانه گفتم خدمتتون وقتی میخواد بنویسه چه شماره ای بیرون رفت یه مشکلاتی راجع به شماره داریم، و اینکه بسیاری اصلا این کارو نمیخوام بکنن.
بله،
شما الان اسبایی که قاچاق میشه و با داخل کشور میاد سرت کجا در میاره؟ فکر میکنی سرت مزرعه فلانی واسه تفریحات در میاره؟ نه، از باشگاه ها در میاره. خب ما اومدیم سامانه، الان روی سامانه ما سامانه قرنطینه بریم یه اپلیکیشن ایجاد کردیم، اپلیکیشن اپ که باشگاه ها برن وارد بشن و اسباشون رو ثبت کنن. ما با هر باشگاه نگوشیت کردیم این کار اتفاق نیفتاد، یعنی باشگاه آماده میشه ایجاد. ببینین ما برای قرنطینه است، من واقعا میام خدمت چون من کسی هم که از تقریبا 15 سال روی بحث ردیابی شناسایی دام به خصوص اسب دارم کار میکنم. ما برای اینکه بتونن ببینین این درست نیست که ما 30 روز اسب رو من ببرم توی جای بخوابونم، اصل دیگه اون اسب اولیه نیست، انرژیش مون انرژی اولیه نیست، تمرین با سوارکار نگرفته و قصه. حالا و حالا شما فرض کنید 20 تا اسب بردین توی منطقه قرنطینه، اگه دو تاش مریض در اومد اون 18 تا دیگه هم دوچار مشکل شد.
آقای دکتر سالاری، من
آقای
دکتر سالاری عزیز، من عذرخواهی میکنم چون فرصت کم هست، آقای دکتر شهبازی هم سوال دارن، ایزوی سوالشون رو مطرح کنن. خلاصه فقط پاسخ بدید که ما میتونیم به بخشای دیگه هم برسیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر سالاری، ممنون از توضیحاتتون، خیلی ممنون. ما همیشه قدردان زحمات شما و همکاری شما تو سازمان دامپزشکی به خصوص در تمام برهه‌هایی که ضروری بوده و نیاز به کمک داشتیم هستیم، ممنون از شما. من یادمه که زمانی که کره یا سال 2012 و 11 اومدن ایران، یکی از همین مسائلشون همونطور که شما عرض میکنید، درست عرض میکنید، این بود که به ما گفتن ترک اینها رو به ما نشون بده ببینیم این اسبای شما تو یک سال اخیر کدوم باشگاه رفتن، کدوم مسابقه پیدن، کدوم استانا بودن، و متاسفانه ما نداشتیم. کاملا حق باشم. اما علاوه بر این که من کاملا تو برنامه پیشم خدمت های شفیع و شنوندگان عرض کردم، یکی از معضلات ما عدم همکاری خود باشگاه‌دارا و مربیان و سوارکارا هستن، یه بخش دیگه ایراد به خود ما بدنه دامپزشکی وارده، این که گرفتن در واقع مجوز حمل و نقل واقعا ساده نیست و خیلی اذیت میشن، به خصوص در داخل شهری و زمانبر. مثلا اگه یک روز مسابقه شرکت کنه 3 روز بعد دنبال برگه بدوه، و طرف دیگه دامپزشکایی که داخل باشگاه هم هستن به دلیل مشکلاتی که حالا سازمان محیط زیست واسه از باشگاهی که داخل اکثر باشگاه سوارکاری ما داخل تهران هستن، من خدمت های دکتر نجار و دکتر رادمرم قبلا عرض کردم، یکم معضلات باشگاه ما مثل باشگاه آزمون که چند این سال مسئول فنی داره اینه که نمیتونن تمدید کنن و این برگار راده ساده کنن، اینه که پروانه هاشون تمدید نمیشه به علتی که محیط زیست و همکاری های لازمو نمیکنه، جهات همکاری لازمو نمیکنه، و این موضوع ابتر مونده و این کارها به مشکل خورده. ما مشکل متنوعی داریم که ان بتونیم با همکاری شما تو سازمان و راهکارهایی که ارائه میدید بتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم تا این معضلات هم حل بشه. امیدوارم ان شاء الله. آقای دکتر بسیار بسیار ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین، خیلی محبت کردین. امیدواریم که واقعا یه فرصتی پیش بیاد، یه کارگروهی تشکیل بشه، سازمان‌های مؤثر در این حوزه کنار هم بشینن، نماینده‌هاشون بیان. واقعا حیفه این کشور با این عظمت، با این پتانسیل، با چیزی در حدود 700 خورده باشگاه سوارکاری، این همه اسبهایی که داره در کشور تولید میشه و این سوارکاران قابلی که میتونن در سطح بین‌المللی نماینده‌های شایسته کشورمون باشن، واقعا حیفه. به خاطر امور اداری، یعنی مسائل اداری هست، واقعا اگر حل بشه سوارکاران فرصت کسب موفقیت رو دارن و از نظر اقتصادی، از نظر ایجاد شغل در سطح کشور ما واقعا تاثیرگذار. ان شاء الله با کمک شما همکاران، دوستان عزیز در فدراسیون سوارکاری و همه سازمان‌های زیر ربط بتونیم مشکل رو حل کنیم. بسیار هم خوشحال شدیم از اینکه با شما صحبت کردیم.
ممنون، متشکر، تشکر می‌کنم. فقط من یه خبر خوب بدم، ما یه دستور عمل جدید برای باشگاه نوشتیم، بسیار از این مشکلات رو حل کردیم. انشالله به زودی این دستور عمل ابلاغ میشه و باشگاه میتونن در داخل شهر هم از ما سرتیفیکیت بهداشتی بگیرن. ممنون،
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سالاری عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خداوند بزرگ سلام، خدا یار نگهدار.
خدا
خب صحبت‌های آقای دکتر سالاری هم شنیدیم. من خودم هم واقعا به خاطر دارم که حتی در زمان اون دوره اول آقای دکتر خلیلی که من به فدراسیون رفت آمد داشتم، واقعا ایشون هم حمایت میکردن و رابطه خوبی هم با سازمان دامپزشکی بود. من هیچ وقت تو سازمان دامپزشکی زمانی که میرفتم هم غیر همکاری وجود نداشت و خیلی کمک کرد، حتی در زمان بازی آسیایی این چون، هم در زمان دوحه که در زمان مدیریت آقای خلیلی اتفاق افتاد. سوال من برای بیشتر اون کسایی که کمتر با مسئله قرنطینه آشنا اینه که بیماری‌های هشدار دادنی خب دو صورته، بیماری‌های مشترک بین انسان و اسب و بیماری‌هایی که فقط به اسب‌ها ربط پیدا می‌کنه. بیماری جدی که در این دو مقوله هست و در کشور ما دیده شده کدوم‌ها هستن؟
در قسمت اولتون این رو عرض کنم که خود آقای دکتر خلیلی هم از زمانی که اومدن فدراسیون خب خیلی اهمیت میدادن که بتونن مشکل قرنطینه رو حل کنن و به جد پیگیر بودن، حالا تو برهای مختلف با ریاست‌های محترم سازمان دامپزشکی. سازمان دامپزشکی هم همونطور که بارها ما رفتیم سر زده بدون وقت یا هر طریقی واقعا کمکمون کردن با تمام توانشون، حالا چه آقای دکتر ویشته بعد آقای دکتر محمدیان در واسه قرنطینه، آقای دکتر رادمر، همه اینها عزیزان به مراسم آقای دکتر خیزاده که جادر نام ببریم کمکمون کردن، ولی اینا کمکای بوده که ما مراجعه کردیم، یعنی یک پروتکلی نبوده بر اساس اونها کمک کردن،
حل نمی‌کرد.
ما کلا بر اساس اون که سازمان بهداشت جهانی دام پروتکلی که به ما داده و پروتکلی که کلا به تمام کشورها در واقع ابلاغ شده در مورد 14 تا بیماریه که این 14 تا بیماری یکی از اهم اونها گلندرز یا مشمشه هستش.
بله.
بعد از اون بر تناسب اگه دورین هستش، بیماری بعدی وارارترایتیس هستش، تا اون اسبی هستش،
افریکن هورسیکنس.
بله، افریکن هورسیکنس اینفکشن نمیاد.
چون الان ما مشکل رو در تایلند داشتیم دیگه، چند هزار
حتی الان در سال گذشته هرپس ویروس سوی 1.4ش رو
اروپا و امریکا.
حالا اینها به تناسب پروتکل‌هاش مشخصه، یا اینکه باید تست، اون تستی که مورد در واقع اپروو یا تایید سازمان بهداشت جهانی هستش منفی باشه، چه در اون اسبی که میخواد به مسابقات اعزام بشه و چه در منطقه جایی که کلیه اون اسب حضور داره، یا واکسیناسیون شده باشن مثل آنفولانزا، اگه واکسیناسیون شده 7 روز قبل از اکسپورتشون یا صادراتشون باید واکسینه شده باشن برای علیه اون بیماری، یا باید در واقع جوادوند کشور یا تو اون EDF زون سابقه از اون بیماری تا 2 سال یا 3 سال گذشته وجود داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتون های دکتر شهبازی عزیز. به ساعت 15:48 رسیدیم، در خدمتون هستیم در دقایق پایانی جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان. خب از زن شنونده، مهمان بعدی تلفنی ما سرکار خانم غزالی امیر ابراهیمی هستن، نایب رئیس بانوان فدراسیون چوگان که دقایق کوتاه در خدمت ایشون هستیم. خانم امیر ابراهیمی سلام عرض میکنم، وقت جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
بله، سوالی که میخوام خدمتتون مطرح بکنم این هست که ما در شهرستانهایی که هیئت سوارکاری داریم و کلن در واقع این شهرستانها اسب نگهداری میکنن، اسب دارن، ولی هیئت چوگانی وجود نداره. دلیلش یا دلایل این مسئله را برای دوستان شنونده اگر توضیح بدید ممنون میشم.
خیلی ممنون از سوال بسیار خوب جاتون، چون که این سوال دغدغه خیلی از عزیزان بود و میپرسیدن، چه خوب که من در این فرصت جوابتون باشم.
بله.
ببینید چوگان یک بازی تیمی هست، همونطور بله. که استعداد داریم 4x4 بازی میشه.
بله.
و ابعاد زمین چوگان 6 هکتار هستش، زمین چمن 6 هکتار، فقط یک زمین چمنه.
بله.
شما حالا تجسم بفهمین که با توجه به پادوکایی که اسب باید داشته باشه که بتونه توش آزادانه حرکت بکنه و استبل‌ها قسمت‌های دفتری، شما حداقل به 15 هکتار زمین احتیاج دارین برای یک مجموعه چوگان. غالبا توی استان‌ها درمانش‌های کوچیکی تمرین می‌کنن، چون پرش همونطور که استدلال کردیم با یک مانع پرش هم حتی میتونن بچه‌ها تمرین رو بکنن و هر نفر یک دونه اسب داره و استبل ممکنه مثلا شما یک مجموعه رو تشریف ببرین توی یک استان‌هامون با 10 تا باز 15 تا باس، نهایتا 20 تا باس. ولی یک تیم چوگان هر نفر حداقل 4 تا اسب داره و اگر بخواد چوگان باز حرفه‌ای باشه این تعداد 16 تا میرسه. و همین ترتیب اگر یک چوگان با یک تیم چوگان فقط بخواد 8 نفر تیم داشته باشه توی یک باشگاه، بعد حداقل 60 تا باز شما در نظر بگیرید برای یک تیم، درسته؟ حالا چه برسه اینکه شما وقتی می‌خواید تمرین می‌کنید 8 نفر که نباید باشه، بعد خیلی بیشتر از اینها باشه شما تمرین می‌کنید، بازی می‌کنید. و این امکانش در استان‌ها فعلا مهیا نشده. حتی استان‌هایی که ما هیئت زدیم قرار بود که از جهات کشاورزی، منابع طبیعی، از اینها، از این عزیزان کمک بگیرن، زمین در اختیار قرار داده بشه. ولی متاسفانه بحث زمین یک طرفه هستش، بحث ساخت و ساز زمین، احداث زمین چمن در اون ابعاد 6 هکتار زمین چمن، ساخت و نگهداریش خب هم هزینه بسیار زیادی داره و نگهداریش خودش پروسه خیلی سنگینه. و همینجاست استان‌هایی که وضعیت مالی بهتر دشمنده اصفهان، مانند حتی قزوین که بچه‌ها خودشون از یعنی خاستگاه یک نوع اسب هست، بچه‌های گیلسمی هست که باز هم نتونستن این زیرساخت‌ها رو تا الان مهیا بکنن با توجه به دغدغه‌هایی که در مورد زمین هست. در شما فکر کنید 20 هکتار زمین خب هزار نوع کاربری دیگه میتونه داشته باشه که درآمدزا باشه برای یک آدمی که میخواد حدیث اسپانسر داستان هست باشه.
بله
تمام اینها رو که کنار هم میذاریم یه بابا دست و بال ما بسته میشه برای اینکه بخوایم هیئت استانی رو فعال بکنیم. به چه منظور؟ وقتی نتونن زمین اصلی که مد نظر هست رو تهیه بکنن، فقط اسم هیئت که به درد ما نمیخوره، که یعنی به درد هیچ کس نمیخوره. استانهایی هم که حتی فعال شده هیئتشون با توجه به اینکه عزیزان حالا یه بعضا در شهرداری بودن، در جاهای مختلف بودن، ارتباطات داشتن، هنوز نتونستن این ابعاد زمین رو فراهم بکنن. کرمان حالا تونستن تا حدودی، هنوز به زمین چمن نرسیده، یک مجموعی رو گرفتن، یک فضایی رو گرفتن، دارن سعی میکنن احداث، ولی خب وقتی وارد کار میشن هزینه های مقدار دست و بالو میبند. تمام اینها دست به دست هم میده که ما نتونیم استانهای مختلفی رو با توجه به اینکه ما اسب داریم تو استانها، همونطور که شما فرمودین کاملا صحیحه، خیلی از استانهامون حتی اصلا خاستگاه اسب اسبای خودش رو داره و بی نهایت هم هست، ولی نمیتونیم استفاده بکنیم با توجه به فضایی که ما احتیاج داریم برای یک باد، یعنی یک دونه زمین چمن. حتی یک دونه زمین چمن بچه‌هایی که سوارکار هستن، چوگان باز هستن میدونن، یک دونه زمین چمن رو شما هر روز نمیتونین استفاده بکنین، یک روز در میون میشه استفاده کرد با توجه به آبیاری که باید بشه و اینها. یعنی هر زمینی حتی مجموعه شهدا دو تا زمین چمن کنار هم هستش، یک روز تمرین میکنن توش، یه روز تو یکی دیگه تمرین میکنن، یا یه روز زمین بازی میکنن، یکی رو فقط مختص مسابقات قرار میدیم. ارتش به همین ترتیب مجبوریم، یعنی وگرنه چمن از بین میره. حالا این رو شما ببرید در سطح استان و با وزارتی که استانهای ما دارن، تازه اینجا پایتخت این شرایط، یه مقدار کار دست و بال اون بسته میشه. به خاطر همین نمیتونیم هر استانی رو هیئتش رو فعال بکنیم، با توجه اینکه خیلی دوست داریم این اتفاق بیفته و خب هرچی بیشتر استانها فعال بشن بشه این بسترها رو آماده کرد، چوگان به رشد و تعالی بیشتری میرسه، مطالبه گرش بیشتر میشه و ما بازپرسی خیلی بهتری خواهیم داشت و جمعیت بیشتری رو میتونیم پوشش بدیم. ولی متاسفانه میگم زیر ساختامون خیلی دست و بال ما رو میبنده و تمام دنیا هم به همین ترتیب هست.
بله خانم منویر ابراهیمی، سوال بسیار زیاد هست، من حالا به یکی دو تا خیلی خلاصه اشاره میکنم، شما خیلی خلاصه پاسخ بدین چون فرصت نداریم. یه بحث هم بحثیست که دو هفته پیش کردیم در مورد روستای خونان که عجیب علاقمند هستن به چوگان و افتخاراتی هم کسب کردن که البته زمینشون رو ظاهرا سیل برده بود، زمین ندارن. حالا یه مطلب دیگری که شما در مورد زمین اشاره کردید و حالا تایید کننده محترم برنامه به من اشاره کردن در مورد ارتش کشورمون هست که خب خیلی جاها زمین توی استانهای مختلف زمین داره، این مشارکت، این تعامل رو نمیتونید به وجود بیارید؟
چرا؟ ببینید شروع کردن بچه های ارتش اول در تهران که ما بنانیه زمین ارتش زمین چوگان خیلی خوبی اونجا داریم، مسابقات مختلفی هم برگزار میشه، پخش های تلویزیونی هم داشتیم. در استان اصفهان هم برادران خوب ارتشی دارن زحمت میکشن یک مانج خاکی رو فعلا فعال بکنن، ولی تا به چمن برسه ببینید هزینه ها همونطور که من گفتم ارتش هم هزینه های خودش رو داره، من نمیتونم طبقه داشته باشم حالا بیاد از اولویت های خودش بزنه بیاد زمین چمن رو بزنه، با این که دارن زحمتشون رو میکشن، فرماندهان دارن زحمت میکشن، تعامل میکنن، ولی فعلا در استان اصفهان پایگاه مقر دومی هستش که بچهای ارتش دارن فعالیت میکنن که انشالله در دهه فجر افتتاح میشه مانژ خاکیشون، یک مسابقات چون در زمستان ما مانژ خاکی رو استفاده میکنیم دیگه که ابعاد بیشتر.
درود بر شما.
اصل چمن، اصل زمین چوگانمون چمن. خواهش میکنم.
درود بر شما سکر خانم امیر ابراهیمی، نایب رئیس بانوان فدراسیون چوگان که در این گفتگو شرکت کردی. ان شاءالله در برنامه آتی بیشتر و مفصل‌تر در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. خب عزیزان شنونده به پایان برنامه نزدیک شدیم. آقای دکتر شهبازی عزیز در خدمت شما هستیم. یه جمع‌بندی خیلی خلاصه داشته باشید در مورد قرنطینه. که تکلیف چه خواهد بود؟
آقای عربنده، چندین سال هستش که سازمان بهداشت جهانی با فدراسیون جهانی سوارکاری FEI و سازمان جهانی فدراسیون جهانی اسب دوانی پروتکلی رو وضع کردن که در المپیک‌های قبلی و حتی المپیک ریو و المپیک توکیو نیز، یعنی ما هر مسابقه بزرگی رو در دنیا داشته باشیم و هر مسابقه داشته باشیم بعد از این پروتکل واسه انتقال اسبا استفاده بشه به نام های هلس های پرفورمنس، و حتی اگه ما قرنطینه اصلیمون رو واسه صادرات دائم حل کنیم باز هم واسه صادرات موقت اسب ورزشی بعد این پروتکل استفاده کنیم. کار اصلی رو هم در این زمینه بر عهده سازمان دامپزشکی و بنابراین قضیه و سازمان دامپزشکی کمک کنه تا بتونیم اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی در این صادرات موقت یا اون بابل یا در واقع حبابی که مورد نیاز هست رو ایجاد کنیم و بتونیم با کمک فدراسیون سوارکاری و زحمات سازمان دامپزشکی اسبمون رو از طریق همین در واقع پروتکل HHP واسه مسابقات اعزام کنیم.
درود بر شما جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عزیز که لطف کردید این هفته زحمت کشید تشریف آوردید در استودیو در خدمتتون بودیم. براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم. همینطور از عادل خالقی عزیز سپاسگزار میکنم برنامه و صفرا خانم اقدامی سردبیر تایپنده برنامه هم صمیمانه سپاسگزارم. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باورم نمیشه صفراش ریخته.
صفرای چی؟
صفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی صفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن صفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه‌ای آستان قدس رضوی.